En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. امروز هم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم با مدت 30 دقیقه. انشالله که شما دوستان عزیز شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش دبیر کل حزب الله لبنان به جنایت هولناک رژیم صهیونیستی در رفح. و فروش 60,000 تن نفت خام توسط حکومت طالبان. دبیر کل حزب الله لبنان در واکنش به حمله رژیم نسل‌کش اسرائیل بر رفح گفت این جنایت هولناک باید افراد غافل و بدون موضع جهان را از خواب غفلت بیدار کند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیروز طی سخنانی گفت رژیم اشغالگر صهیونیستی فاقد وجدان یا اصول اخلاقی و بدتر از نازی است. سید حسن نصرالله گفت جنایت رژیم نسل‌کش صهیونیستی ضد آوارگان فلسطینی در باره‌ای غزه نشان دهنده وحشیگری، خیانت و ناجوانمردی رژیم اشغالگر صهیونیستی است و افراد غافل و بی‌موضع در جهان باید با دیدن جنایات هولناک رژیم غاصب صهیونیستی در رفح از خواب غفلت بیدار شوند. دبیر کل حزب الله لبنان تصریح کرد جنایت هولناک رژیم غاصب صهیونیستی در رفح باعث تسریع در سقوط رژیم اشغالگر صهیونیستی خواهد شد و این رژیم نازی در منطقه آینده‌ای نخواهد داشت. و افزود جامعه جهانی در مقابل جنایات رژیم جعلی صهیونیستی ناتوان و ضعیف است و فقط با صدور بیانیه‌های محکومیت و ابراز نگرانی اکتفا می‌کند. سید حسن نصرالله گفت باید جنایات هولناک رژیم نسل‌کش صهیونیستی ضد فلسطینیان به ویژه در باره‌ای غزه محکوم و این امر با عاملی قوی برای فشار جامعه جهانی به منظور توقف جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی تبدیل شود. رژیم نسل‌کش اسرائیل نیمه شب یکشنبه گذشته با حمله به اردوگاه آوارگان در شهر رفح در جنوب باریکه غزه دست کم 45 فلسطینی از جمله زنان و کودکان را شهید و 249 نفر را زخمی کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطین حدود نیمی از افرادی که به شهادت رسیده اند زن، کودک و افراد مسن بودند. همزمان با ادامه جستجو برای یافتن افراد قربانی و آمادگی خانواده‌های عزادار برای تدفین عزیزان خود، کودکان روز دوشنبه پا برهنه در اطراف خرابه‌هایی که هنوز دود از اونا بلند می‌شد، سرگردان بودند. حمله ارتش رژیم نسل‌کش اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر رفح در جنوب باریکه غزه موجی از واکنش‌ها در سراسر جهان را برانگیخته. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی با محکوم کردن حمله اخیر رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح با بیانیه‌ای که هیچ جای امنی در باریکه غزه وجود ندارد تاکید کرد این وحشت باید متوقف شود. دیوان بین المللی دادگستری حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرد و بازگشایی گذرگاه رفح در جنوب باریکه غزه را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به این منطقه خواستار شد. سازمان جهانی بهداشت هم در بیانیه حملات رژیم صهیونیستی به آوارگان فلسطینی در رفح را محکوم و از تداوم جنگ در رفح ابراز نگرانی کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با محکوم کردن حمله اخیر رژیم اسرائیل با اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح گفت از خبر حمله بر رفح که با کشته شدن ده ها آواره از جمله کودکان منجر شده وحشت زده است. در همین حال روزنامه عبری زبان هاارتس به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد کشتار اخیر در رفح باعث محکومیت هرچه بیشتر رژیم صهیونیستی خواهد شد و بر شیوه تعامل اروپا با حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری برای توقف حمله به این شهر تأکید کرد. پترا دی سوتر معاون نخست وزیر بلژیم با بیان این که از حمله هوایی رژیم صهیونیستی با اردوگاه آوارگان رفح وحشت زده شده تأکید کرد زمان اعمال تحریم ها ضد رژیم اسرائیل فرا رسیده. ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا نیز برقراری آتش بس فوری در باریکه غزه را خواستار شد و گفت این سطح از رنج انسانی باید با پایان برسم. جنبش های حماس و جهاد اسلامی هم در بیانیه‌های جداگانه با کشتار ارتش رژیم صهیونیستی در شمال غرب شهر رفح واکنش نشان داده و این جنایت را بی‌اعتنایی و اهانت آشکار به حکم اخیر دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر لزوم توقف حملات به این شهر دانستند و دولت آمریکا و جو بایدن رئیس جمهوری این کشور را مسئول این جنایت اعلام کردند. خب ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و سیاسی و از فعالان رسانه‌ای افغانستانی. آقای دکتر احسانی، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم.
ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب جنایت صهیونیست‌ها در رفح، سخنان سید حسن نصرالله و همینطور واکنش هایی که در این زمینه در مجامع جهانی وجود داشته، ارزیابی شما رو در ارتباط با این موارد بشنویم.
خواهش میکنم. ببینید، در این جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شد، ما میبینیم یک اهانت آشکاری به دستور اخیر دیوان دادگستری بین المللی لاهه که خواستار توقف فوری حمله به رفح شده بود صورت گرفت. این نشان داد که برای رژیم صهیونیستی حکم هیچ دادگاهی اهمیت نداره و او مشغول جنایات خودش هست. البته این جنایات رو داره با چراغ سبز آمریکا انجام میده در چارچوب توافقی که نتانیاهو و بایدن صورت گرفت.
بله.
برای یک حمله به اصطلاح غیر گسترده و محدود در همون چهارچوب این حمله رو میشه تفسیر و به اصطلاح بررسی کرد که با چراغ سبز آمریکا صورت گرفت. هرچند که بعد از اینکه این حمله صورت گرفت، آمریکا و انگلیس به عنوان حامیان اصلی رژیم صهیونیستی مخالف حمله به این گستردگی به رفح بودن و این روند حتما در آینده موجب انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی خواهد شد و انزوای اونها رو در مجامع بین‌المللی و در نزد افکار عمومی دنیا بیشتر خواهد کرد. باز هم اگر سوالی باشه من در خدمت هستم.
آقای سید حسن نصرالله خب صحبت‌های رو مطرح کرده بود و با نکات اشاره کرده بود، از جمله این بحث که جامعه جهانی در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی عملا ناتوان و ضعیف هست و فقط صدور بیانیه داره و محکومیت و ابراز نگرانی، عملا هیچ کار عملی برای جلوگیری از جنایات‌های رژیم صهیونیستی در باریکه غزه که این روزها خوب در رفح خیلی نمود داره نشان نمیده اصلا، در این ارتباط می‌خوایم که صحبت شما رو بشنویم.
بله، این یک واقعیتی رو داره به اصطلاح نشان میده در سطح بین الملل که حتی احکامی که از سوی دیوان دادگستری بین المللی لاهه صادر میشه هیچ ضمانت اجرایی نداره، فقط به عنوان یک حکم که پشت اون ضمانت اجرایی و یک قدرت اجرایی نیست. تا زمانی که اوضاع به همین منوال پیش بره، رژیم صهیونیستی بدون هیچ ترس و واهمه جنایت های خودش رو در هر سطحی که اراده بکنه انجام میده و به اصطلاح هیچ چیزی مانع جنایت‌های او نخواهد شد. ما باید به یک مرحله‌ای برسیم، یعنی جامعه جهانی باید به یک مرحله‌ای برسه که ضمانت اجرایی برای این ماجرا ایجاد بکنه که جلوی جنایت رژیم صهیونیستی گرفته بشه. هرچند که در کلام این نکات گوش زد میشه که ما به مرحله‌ای رسیدیم که دیگه باید اعمال تحریم بکنیم بر علیه این رژیم و امثال هم، اما باز هم می‌بینیم در حد کلام هست.
بله.
و هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره و ظاهرا هیچ به اصطلاح اراده ای هم وجود نداره برای اینکه جلوی این جنگ گرفته بشه و به دنبال این هستن در حقیقت قدرت‌های جهانی، بلکه اسرائیل و رژیم صهیونیستی بتواند از این آب گلالود برای خودش یک ماهی بگیره و جنگ رو به یک سمتی پیش ببره که در نهایت باعث پیروزی این رژیم بشه. ولی هر مقداری که رژیم صهیونیستی در این آب گلالود دست و پا بزنه قطعاً بیشتر فرو خواهد رفت و قطعاً پیروز نخواهد بود و پیروز نهایی حماس و گروه‌های مقاومت در منطقه هست.
بله، ما واکنش‌های مردمی را آقای دکتر احسانی در سرتاسر دنیا می‌بینیم، حتی در فرانسه هم خب یک تظاهرات بسیار گسترده ای صورت گرفت، در کشورهای دیگه هم به همین شکل. این فشارهای مردمی ممکنه که دولت‌ها را مجبور بکنه که اینا اقدامات عملی انجام بدن؟
خب بی‌تأثیر نیست قطعاً. فشار افکار عمومی قطعاً بر سیاست‌ها و روند اجرائیات حکومت‌ها تأثیرگذار خواهد بود و حد اقلش این هست که در زبان و در اظهارات زبانی و لسانی حکومت‌ها و دولت‌ها مجبور به این میشن که یک موضع سخت‌تری در مقابل اسرائیل بگیرند و مجموعه این فشارهای افکار عمومی و مواضعی که حکومت‌ها و دولت‌ها حد اقل به صورت لسانی در مقابل رژیم صهیونیستی می‌گیرند موجب این خواهد شد که در دراز مدت رژیم صهیونیستی به انزوا بره و انزوای رژیم صهیونیستی یکی از اون عواملی هست که در نابودی این رژیم و تسریع نابودی اثر بسیار شگفت‌انگیزی خواهد داشت و قطعاً در آینده ما شاهد این خواهیم بود که ارکان رژیم صهیونیستی رو به اضمحلال خواهد رفت.
این انزوایی که شما می‌فرمایید آقای دکتر که رژیم صهیونیستی به هر حال در طولانی مدت به انزوا خواهد رفت اگر این شرایط رو ادامه بده، این به چه معنی است؟ یعنی اینا تحریم میشن، ارتباطات باشون قطع میشه، چه اتفاقی میفته که به انزوا تعبیر میشه؟
ببینید، هم از نظر به اصطلاح اون اعتباری که رژیم صهیونیستی برای خودش در نزد افکار عمومی ایجاد کرده بود، یعنی تا قبل از عملیات طوفان الاقصا و عملیات وعده صادق، رژیم صهیونیستی یک اعتباری، یک وجهه‌ای برای خودش در دنیا و یک هژمونی در از نزد افکار عمومی دنیا برای خودش ساخته بود که خب وقتی که وارد جنایت‌ها شد بعد از طوفان الاقصا و حمله به رفح و امثالهم، اون اعتبار و اون وجهه و اون به اصطلاح هژمونی قدرتی که از خودش در نزد افکار عمومی ترسیم کرده بود همه اینا فرو ریخت.
بله.
و امروز رژیم صهیونیستی یک رژیم ضعیف، یک رژیم به اصطلاح مستعصل در نظر مردم جلوه کرده و از اون طرف ما ببینیم که حماس به عنوان یک قدرت داره در منطقه ظاهر میشه، قدرتی که میتواند از نظر امنیتی، از نظر اطلاعاتی، از نظر نظامی چهارمین ارتش دنیا رو به چالش بکشه و کماف ثابت با تمام توان و قدرت خودش با برجا هست.
بله.
و این باعث میشه، یعنی اون به اصطلاح فکری که در نظر مردم ایجاد میشه و در ادامه میتونه در افکار به اصطلاح حکومتها و دولتها و حتی عرضم به حضور شما که سردمداران غرب تأثیر بگذاره، که ما تا حالا گمان میکردیم که رژیم صهیونیستی رژیم پرقدرتیست، اما میبینیم امروز واقعا مستعصله. کم کم ممکنه بله به همون به اصطلاح تحریم ها بر علیه رژیم صهیونیستی منجر بشه، برداشته شدن حمایت ها از رژیم صهیونیستی منجر بشه، کما اینکه در جنگ غزه که در این مدت ما شاهدش بودیم برخی از کشورها که صادر کننده اسلحه برای اسرائیل بودن در صادرات خودشون و روند صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی تجدید نظر کردن و این در دراز مدت میتونه به صورت گسترده تری اتفاق بیفته و این رژیم رو در موضع ضعف قرار بده.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما. سلامت باشین، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، پژوهشگر علوم دینی و سیاسی و از فعالان رسانه‌ای افغانستانی. عبدالقهار بلخی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حملات رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان در شهرک رفح بار دیگر نشان داد که اونا هیچ تعهدی به قوانین جنگ ندارن و نسل کشی غزه بخشی از راهبرد جنگی این رژیم است. و افزود ما این جنایت جنگی علیه مردم غزه را به شدت محکوم کرده و بار دیگر سازمان‌های بین المللی و کشورهای با نفوذ اسلامی در منطقه می‌خواهیم که به مسئولیت خودشان در قبال مردم فلسطین عمل و از جنایات رژیم صهیونیستی جلوگیری بکنند. خوب می‌دانید که ارتش رژیم صهیونیستی نیمه شب یکشنبه با حمله به چادرهای آوارگان یا خیمه‌های آوارگان در شهر رفح در جنوب نوار غزه دست کم 45 فلسطینی از جمله زنان و کودکان را به شهادت رساند و 10 نفر دیگر را هم زخمی کرد. این جنایت در شرایطی روی داده که دیوان بین المللی دادگستری روز جمعه با 13 رأی موافق و 2 رأی مخالف حکم توقف فوری عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در رفح را صادر کرد و بازگشایی گذرگاه رفح را برای ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه خواستار شد.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگه که 60,000 تن نفت خام بلاک قشقری در یک داوطلبی به ارزش 30 میلیون دلار به یک شرکت داخلی فروخته شده. گفته شده که این مقدار نفت از سوی وزارت معادن و پترولیم طالبان میان 18 شرکت داخلی به داوطلبی گذاشته شده بود. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان در جریان ایداف طلبی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواسته تا در بخش معادن از بهر رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های کاری در کشور سرمایه‌گذاری بکنند. سرپرستی وزارت در ایداف طلبی از افزایش سطح استخراج نفت تا 100,000 تن در یک ماه خبر داده و گفته که این وزارت تلاش دارد تا یک تصفیه‌خانه معیاری نفت در کشور ایجاد کنه. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
نشست داوطلبی فروش 60,000 تن نفت خام قشقری در وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در کابل برگزار شد. در این داوطلبی 18 شرکت داخلی اشتراک کردند که از این میان شرکت یما پترولیم با ارائه بلندترین نرخ برنده خرید 60,000 تن نفت خام قشقری شد. شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در این نشست میگوید ارزش مجموعی این نفت خام 30 میلیون دلار است.
این حاجی صاحب سید پری صاحب 60,000 تن بر با
یما پترولیم
منفی 8.7 با ایمیتیم تضمین بیارن و یک وعده برش میکنیم که تا کلگی تیل نبرده این با کتش با منفی صفرم بگیرد نمیتون بدیم.
آقای دلاور میافزاید اگر شرکت قراردادی در استخراج نفت قشقری خوب عمل کند 3,000 تن نفت در روز استخراج خواهد شد. به گفته وی با استخراج نفت سالانه 10 میلیون دلار وارد خزانه حکومت شده و در بخش های مختلف در کشور به مصرف میرسد.
نو انشاءالله پویا شپاپیت صاحب در طلبی کیگی شپیت زرطان ده شاید تاشت دو دو آقا در کول کیگی ورقه سی پویو که شپیت زرطان مکمل ده پا بلکه شل زرطان ده شل زرطان چوگ آخلی خپل نرخی ولی کی شپیت زرطان چه طول آخلی خپل نرخی ولی کی که ده هر چا نرخ ده خوو یو سنت هم لنورونا.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان همچنان از افزایش علاقمندی شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی کشور خبر می دهد.
تاثیر آسی نور دسر را پیدا کهی، خارجان دسر را پیدا کهی، یو بلاکونی سی، دوونی سی، دریونی سی، درکوی تیل را باسی، گاز را باسی.
همایون افغان سخنگوی این وزارت هم می گوید در حال حاضر 24 چاه فعال برای استخراج نفت در کشور وجود دارد و تلاش ها برای حفر چاه های دیگر نیز جریان دارد.
دوست لپاره چلوری شا فعال چاگانی لرو دورزانه استخراج کچه اغا در لسنیم سو وطنه دا یو تیداد چاگانو بانه کار روانده انشالله پنجیره تلون که با در چاگانو پا شمیر که همزی اطوال راشی و در نفت و در استخراج پا کچه که با هم لوروال راشی.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله بهرام رامش تاکید دارند که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قراردادهایی را که با شرکت‌های داخلی و خارجی به امضا می‌رساند باید به کارنامه و برنامه‌های این شرکت‌ها توجه داشته باشد و سیاست برد برد را پیش ببرد.
قرارداد کنند کشورهای یا کمپانی‌های که اینجوری که قرار است که در این موضوع صحبت کنند یا قرارداد میشه امرایشان یا قرارداد شده در این شکلی نیست که باید حکومت یک تحقیق منظمی روی بک‌گراند از اونا داشته باشه، روی کارکرد از اونا داشته باشه، چی در کل امید قرارداد باید در شکل برد برد باشه که در هر دو طرف بالاخره مفاد باشه. اگر قرار باشه که تحقیق منظم نباشه، کمپانی ها راجستر نباشه به کشورهایشان، کمپانی های فیک باشن، در حالی که ما قبلا هم صحبت های شده و در دولت های سابق هم بوده که صحبت شده کمپانی هایی که قرارداد کردن متاسفانه کمپانی های فیک بودن، کمپانی های تقلبی بودن، کلاوردار بودن. اما اگر بتونن واقعا کمپانی هایی که اسپیشالایزیشن داشته باشن، تخصص داشته باشن در همه تحقیق در بخش معادن به خصوص در بخش نفت، من فکر میکنم که یک چانس خوبیه.
این در حالی است که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید عواید نفت قشقری روی ساخت بند برق سلطان ابراهیم، اعمار شفاخانه و ساخت و ساز ولایت سرپل به مصرف می رسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بارندگی های اخیر در کابل و سایر ولایت افغانستان امید تازه‌ای را در دل مردم این کشور برای پایان خشکسالی روشن کرده و باعث شده تا خطر خشکسالی سال آینده کمتر شود. هرچند که سیلاب های اخیر چالش های جدی را برای مردم ایجاد کرد، ولی مردم افغانستان که در سالهای اخیر شاهد خشکسالی های شدید بودند از بارش های اخیر خوشحال شدند. میزان بارندگی ها در بیش از 20 ولایت افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته و این میزان یک نوید خوب برای از بین رفتن خشکسالی و اثرات آن است. هرات هم از جمله ولایت های افغانستان هست که برف و باران هفته های گذشته مردم این ولایت را خوشحال کرده. گزارش بشنوید از همکارم فیض احمد محمد.
این روزها خبرهای ناگواری از بارش شدید باران و جاری شدن سیل در ولایت‌های مختلف افغانستان شنیده می‌شود که بر اثر آن خانه‌های ویران شدند و شماری نیز جان‌هایشان را از دست دادند. این سیلاب‌ها هزاران هکتار از زمین‌های زراعتی مردم را نیز ویران کرده و آنگونه که کشاورزان می‌گویند نگران این وضعیت هستند و باید مسئولان حکومتی به این مسئله جدی رسیدگی کنند. اما اگر از بعد دیگری به مسئله بارش بارانهای بهاری در سال جاری نگاه کنیم، خبرهایی از پایان خشکسالی‌ها و رونق کشت و کار زراعت در افغانستان نوید خوشی از سالهای پر از خیر و برکت برای مردم این کشور دارد. هرات در غرب افغانستان یکی از همین ولایت‌ها بود که طی 3 ماه گذشته بارش برف و بارانهای موسمی رودهای خشک چندین ساله را پر از آب کرد و زمین‌هایی که زیر کشت نرفته بود را سرسبز نمود. کشاورزان و زمینداران هرات از این رویداد و نزول رحمت الهی خوشحال هستند و می‌گویند بارش باران امسال رونق کار و افزایش محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
کما کمی خوشسالی بود و مسلمان ها کما که به حساب اونا کسایی که قدرت تبینه ندیشت کشتکار اینا نمیشد و باز به کسایی که دیشت میتونیست کشتکار کنه. امسال الحمدلله بیتره، همه کس نرمال، هر کس میتونه کشتکار بکنه و بکرده. امید داریم که بخیر تا باخیر سال میتونه نرمال باشه.
دهقانان در شماری از ولسوالی های هرات با اشاره بر این که بیشتر از 20 سال است که بارش باران و برف به گونه دلخواه صورت نگرفته و همین مسئله باعث شده است ده ها تن از کشاورزان کار کشت و زراعت را رها کنند و به شغل های دیگری روی بیاورند.
وضعیت دیقانی امسال فضل مرحمت خدا بارندگی ها خیلی ما مفید رسوند. به حساب آبیاری، به حساب کشاورزی ما خیلی استفاده های خوب کرد، اما یک مشکل که ما خوردیم خیلی شل زیاد میدیم سال گرنما ما خیلی ضربه زیادی خورده. دولت نتونست ما یک دعای چیزی بده که ما همی گنما خو یک سامپیشی بکنیم، همی کشاورزی ما همی ضربه زیاد خورده.
کشت دیمه میکارم، اگر سال خوب آماد خوب خوبه، امسال نسبتا به سالهای گذشته شکر خدا کشت کار ما بهتره.
در همین حال مقام ها در اداره زراعت و مالداری هرات بارش 250 میلیمتری باران در سال جاری را نوید بخش پایان خشکسالی ها در این ولایت دانسته و میگویند جاری شدن آب در رودخانه ها و جویبارهای روستاها صدها تن از کشاورزان را واداشته است که دوباره به کشت و کار بپردازند. بشیر احمد احمدی عامل ترویج زراعت در هرات به رادیو دری گفت بارش باران به اندازه مورد نیاز، عدم یخزدگی گیاهان و مبارزه علیه آفات نباتی سال جاری را سالی پر از دستاورد برای کشاورزان خواهد ساخت. احمدی همچنان گفت در سال جاری بالغ بر 220 هزار هکتار زمین زیر کشت گیاهان آبی و للمی قرار گرفته است.
وضعیت امسال در بخش قلجات، در بخش باغداری تا به همین لحظه که ما شما سنوید بسیار از وضعیت خوبی برخورداره. امسال انشالله یک سال طلایی برای زارعین و باغدارای عزیز ما نسبت به سال گذشته خواهد بود.
این مقام زراعت و مالداری هرات از برنامه‌های حمایتی این اداره برای کشاورزان خبر داد و گفت اعطای بذرهای اصلاح شده یکی از همین برنامه هاست. احمدی تصریح کرد در حدود 23 شرکت تولید بذرهای اصلاح شده در هرات وجود دارد که 40 تا 50 درصد گندم اصلاح شده افغانستان را تولید می کنند.
سالانه بین 18 تا 20 هزار جریب زمین تخمای اصلاح شده که تحت نظر اداره زراعت هرات تفتیش میشه، به ولایت هرات کش میشه که توسط کمپانی ها جمع‌آوری میشه و پروسس میشه و پاکاری میشه و تک و لیبل و سرتفکیت از طریق اداره زراعت داده میشه.
سال گذشته برای زمینداران و باغداران هرات سال سختی بود. عدم بارش باران به موقع، یخزدگی محصولات زراعتی و باغداری در زمستان، آفات نباتی و نبود بازار مناسب برای این محصولات از دلایلی گفته شده است که کشاورزان را با مشکلات فراوانی روبرو کرده بود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
امروز هم افتخار داشتیم که به مدت نیم ساعت در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان کردیم. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. خدا نگهدار.